الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا والقاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرابين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طبيبا. شادی روح حضرت امام، همه شهدا و گذشتگان و مفاخر پاشان، سلامتی و نصرت رهبر عزیزمون، صلواتی احیا بفرمایید.
خب به لطف خدای متعال جلسه 54 هستیم و جلسه بله امروز 10 هست، جلسه 54 کافی شریف باب 142 حدیث 50.
چی فرمودید؟
شهادت آیت الله سید حسن مدرس رضوان الهی بر ایشون. یه صلواتی خط کنید.
امروز حدیث 50 رو در این باب 142. خاطرتون هست که باب 142
باب چی بود؟ باب در تو با قطع رحم بود. خب
این حدیث من نگاه کردم دیگه به اصطلاح مطلبی که مهم باشه بخواین بیان کنین نیورده بودن در شرح جناب مجلسی. نگاه کردم یه دو صفحه مطلب بود ولی خب یه مقدار لغت و اینا بود، گفتم دیگه وقت شما رو نگیرم. جلسه این حدیث می‌فرماید که شخصی به نام انبسطه العابد،
انبسه عابد میگه جا رجلون،
یه شخصی آمد، جا رجلون، بعد شکا شکایتشو آورد خدمت امام صادق علیه السلام، الا سلام علیکم ابی عبدالله علیه السلام، شکایتشو آورد محضر امام صادق علیه السلام. خوش آمدید. از کی؟ خیلی خوش آمدید. از کی شکایت کرد؟ اقاربه، از فامیل خودش. پس شکا این رجل محضر امام صادق از چه کسی؟ اقاربه، از فامیل شکایت کرد. خب فقال له، امام علیه السلام فرمودن که کظم قیس کن. فقال علیه السلام له اکظم غیظک، غیظک کظم قیظ کن نسبت به فامیل خودت، خشم خودت رو فرو ببر. سلام علیکم، خوش آمدی. و فعل این وفعل میاد توی شرح مرآت، یعنی احسان رو ادامه بده.
نزدیکا گلم
کرده. آره. امام فرمود خشم خودتو از اینا فرو ببر.
یعنی مشکل از خودت بوده؟
نه، تو خوبی، خوبی تو ادامه بده. فقال، این شخص گفت آقا انهم یفعلون و یفعلون، منظورش بدی هست نسبت به من، به من بدی و آزار میرسانند. امام علیه السلام فرمود خب تو میخوای مثل اونا باشی؟ فقال علیه السلام اتورید، آیا تو اراده کردی ان تکون مثلهم؟ نه،
مثل
اونا بد باشی؟
آره. آها آفرین. مثلهم، مثلهم برمیگرده به اون اقارب بد. آیا میخوای مثل اقاربت بد باشی؟ خب نتیجهشو ببینید حالا این مهمه ها. که فلا یندر الله الیکم، فلا یندر الله الیکم، که خدا بهتون نگاه نکند. این مهمه. در شرح مرحوم مجلسی در مرآت جلد 11 صفحه 68 آمده که اولین حاشیه‌ای که ایشون داره روی کلمه وفعل هست. در وفعل می‌فرماید که یعنی کظم غیظ کن دائما. کظم
استاد یه جای دیگر هم گویا هست حالا حدیث که
جان الغیظه
یه نفر به شما مکروهی رو به شما با دیگر شما هم
یه بحث فامیله ها. اینجا الان بحث فامیل جامعه ایمانیه.
سلام اینا میکنید از دور تکبر اینا.
خب بله داریم در مقابل متکبر تکبر کن. ولی در جامعه ایمانی هر چی میتونیم رحم و مهربانی باید گسترش پیدا. حضرت فرمود و ان اصروا علی الاساءه و ان اصروا علل اساءه، اگرچه اونا هی اصرار دارن بر بدیه به تو. این یک احتمال در افعل هست. پس ببینید یک که نوشتم یعنی این تفسیر افعل هست و فعل یعنی که از غیظ تو دائمی انجام بده. ببینید وفعل اینجا من تو پرانتز نوشتم احسان، ولی ایشون دو تا تفسیر داره میکنه. اکزم غیظک وفعل یعنی چی؟ یعنی این که از غیظه که گفتم دائمی باشه. وفعل وفعل همین کظم غیظ را دائم. غیظ تازا هست. غیظ اینجا هم تازا هست. احتمال دوم میفهمد که افعل کل ما امکنک من البر، که من این دومی رو تو پرانتز نوشتم. افعل انجام بده کلما هر چیزی که امکانک من الخیر من البر، از کارهای خوب من البر و الخیر. حالا ایشون بر رو بردن. این دو تا احتمال. حاشیه بعدی انهم یفعلون هست. انهم یفعلون اینجا این یفعلون چه چیزی رو انجام میدهن نیامده در حدیث. بفهمد یعنی الازرار را، به من دارن ضرر میرسونن. و انواع الاساءه، انواع بدی رو دارن انجام میدن. خب ولا یرجعون عنها، دستم بر نمیدارن. این تفسیر یفعده. سوم مثلهم. اینجا مرحوم مجلسی میفرماید که ان اتورید ان تکون مثلهم، یعنی فلقطع، در قطع رابطه، در قطع صله رحم. خوش آمدید. فلقطع، آیا اونا که قطع رابطه کردن با تو، تو هم میخوای مثل اونا قطع رابطه کنی؟ اونا قبیح انجام میدن، ورتکاب القبیح، تو هم میخوای قبیح انجام بدی؟ عرشبت که و ترک الاحسان، و ترک الاحسان. خب خدا السلام علیکم الان به آنها نگاه نمی کنه. خدا الان خوش آمد به آنها نگاه نمی کنه. فلا ینظر الله الیکم، اگه تو میخوای مثل اونا بشی نتیجهش این میشه. فلا ینظر الله الیکم، با این قطع رابطه. بعد فهمد که یه تعبیر دیگه ای داشت که جمیعا، بله، فلا ینظر الله الیکم ای یقطع عنکم جمیعا، خدا نظر رحمتش از همه تون برمی داره. فی الدنیا والآخره. خب این درس عبرت هست برای همه ما که انشالله اگر قهری به هر حال یک نزاعی در فامیل داریم کمک کنیم ها. اهل بیت چقدر دوست دارن که جامعه ایمانی جامعه مهربانی باشه. تلاش بکنیم که این قهرها رو تبدیل به محبت کنیم. صلواتی خط کنید. الله سلام علی محمد. خب ما در جلسه قبلی مهمان آیت الله حکیم بودیم. الان دیگه ببینید ایشون آمدن در جلسه قبل و چه تسمیه مدعی رو برای ما بیان کردن. هم از نص که فرمود البینه علی المدعی. چرا گفتن آقا مدعی رو مگه مدعی؟ فهمید چون در روایت اومده مدعی. بعد در لغت هم برای ما معنا کردن، از باب افتعال است. دعا رو بردیم دعوه رو به این باب، یعنی طلب داریم میکنیم با قول مطلبی رو. بعد ایشون آمدن چند تا معیار دادن و معیار خودشون رو توضیح دادن. حالا الان در این جلسه آیت الله حکیم میخوان نظر خودشون رو در رابطه با این فرمایش آقای صاحب عروه بیان کنن که ایشون فرموده آقا اگر نزاع در اصل اجاره بود، یکی مدعی اجاره است یکی منکر اجاره است، صاحب عروه فرمود قول قول منکر و قسم بخوره. همونطور که قبلا دیدیم آیت الله خویی حاشیه داشتن، آقای شاهرودی حاشیه داشتن، آقای حکیم هم حاشیه دارن. ایشون میفهمن نه، اطلاق فرمایش صاحب عروه تمام نیست، نمیتونیم همه جا بگیم که قول قول منکر هست. ایشون میفهمن که با توجه به همه مسائل لا یتم علی المشهور، خب نمیتونیم بگیم فالقول قول مدعی اجاره، نمیشه گفت. اطلاق قول صاحب عروه تمام نیست. پس آقای حکیم در این بله همین تقریبا همین آدرس میفهمن اطلاق فرمایش عروه تمام نیست. اطلاقش تمام نیست. یعنی چی اطلاقش تمام نیست؟ میفهمد باید تفسیر بدیم. اجرت المثل باید تفسیر بدیم. تفسیر اجرت المثل، ما وقتی اجاره رو قبول نداریم سراغ اجرت المثل میریم. این اجرت المثل یه وقت هست که اکثر هست، کان اجرت المثل اکثر هست، بیشتر هست از چی؟ اجرت المسمى. یه وقت هست کمتر هست، اقل هست از اجرت المسمى. مثلا این دوتا رو باید فرق بذاریم و اطلاق صاحب عروه اینو فرق نذاشته، همه رو گفته، چه اکثر باشه چه اقل باشه، فرمود قول منکر با قسم مقدمن. ایشون میفهمد نه اینطور نیست. اگر اولی باشه میفرمد که لأنه در قول اونجایی که اول باشه مدعی اجاره، هر چی ادعا کرد اجاره رو، مدعی اجاره قولش مقدم میشه. بینما اذا کانت الاجره اجرت المثل اکثر باشه فالقول قول مدعی اجاره، و بینما اذا کانت الاجرت المثل اقل باشه، اگه اقل شد قول منکر اجاره مقدم است. منکر اجاره. خب پس ببینید اجرت المثل ما یه وقت بیشتره، مثلا اینجا 1,000,000، و اجرت المسمای ما چقدره؟ مثلا 800,000. یه وقت اجرت المثل اقل است، یعنی اجرت المسمای ما مثلا 1,200 است. اینجا اونی که مدعی اجاره است یعنی کمه هست، 800,000 اثبات میشه. درست شد؟ مدعی اجاره 800. اینجا منکر اجاره به صلاح 1,200 اجرت المثل 1,200، منکر این اجاره میشه همون کسی که اجرت المثل رو میگه، کمه داره اثبات میشه. لطف کردید؟ میفهمد پس در هر دو صورت قول کم داره اثبات میشه. ینفی استحقاق زائد. در هر دو ببینید استحقاق زائد نفی می شود. پس ما نگیم همیشه منکر قسم بخوره و حرفش قبوله. نه، اونی که زائد رو داره
ادعا میکنه قول او رد میشه و کمه اثبات میشود. این مسئله پنج. این مسئله اول. مسئله دوم رو شروع میکنن صاحب عربه. میفهمن در اینجا اصل تنازع در اصل اجاره نیست، بلکه چیه؟ قبول دارن، اتفاق دارن یه اذنی در تصرف برای استیفاء منفعت صادر شد. لو اتفقا، هر دوشون اتفاق دارن. اتفقا بر چی اتفاق دارن؟ لو اتفقا علا انهو، بر این که اذنی داده شده است برای تصرف، اذن للمتصرف، اذن داده شده است للمتصرف بر چی؟ برای استیفاء، فی استیفاء المنفعه، استیفاء المنفعه. خب پس ببینید مسئله دو متفاوت شد. هر دوشون قبول دارن که این آقا بدون اجازه نیومد، تو خونه نشسته، با اجازه اومده، اذن داشت که بیاد از منافع این خونه استیفا کنن، اذن داشت که از ماشین او، از اصل او استفاده کنه. پس اختلاف سر چیه؟ ولکن المالک، اون کسی که صاحب خونه است، یدعی ادعا میکنه که انهو علا وجه الاجاره بوده. وقت اجاره هم که بوده میگه به کذا، یعنی اجرت المسمی رو دقیق داره میده، به کذا. بعد یا به جای اجاره میگه من اذن دادم منتها به زمان، که اگر آسیبی هم دید تو ضامن باشی. پس یا اول اذن منتها به زمان. در مقابل متصرف چی میگه؟ آقای متصرف میگه نه، انهو علا وجه العاریه. پس مالک میگه نه، تو به من بدهکاری، این مبلغم بدهکاری. متصرف میگه نه، عاریه بوده. هر دوشون هم قبول دارن اذن تصرف داده شده است. اینجا میفهمن که عرض کی مقدم است.
اینا در زمان اینا از خصش که اینا محقق بشه تو بله. هیچ قول قرار این ندارن، یعنی مکتوب نشده.
چی؟
مکتوب نشده اینا.
بله مکتوب نشده. بله شفاهی بوده. حالا حرف کی مقدم است؟ ففی تقدیم ایه هما، هر کدام از این دو، ایه هما، هر کدام، آره، وجهان، دو تا وجه وجود داره، بل قولان، قائلم داره هستن. یه عده گفتن حرف مالک مقدم است، یه عده گفتن حرف متصرف مقدم است. خب من چرا؟ ببینید، یکی میگه که آقا، اونی که میگه فرض کنید که مالک، قول مالک مقدم شود، اونی که میگه مال متصرف مقدم شود، چه چیزی به نفع مالک وجود داره؟ مالک میگه آقا مال من محترمه. دقیق میفرمایید، من اصالت احترام مال المسلم، درست شد؟ لا یحل الا بالاباحه والعصر عدمها، پس تثبت اجرت المثل. پس مالک چی به نفعشه؟ اصالت احترام مال مسلم. خب متصرف چی به نفعشه؟ میگه آقا وقتی تصرف جایز بود، من شک میکنم پولی باید بدم یا نه، برای اجاره میکنم. وقتی اجازه تصرف به من دادی، من شک میکنم برای چی اجرت. میگه چی جاری میکنم؟ براءت جاری میکنم. ایشون میگه نه آقا، من اصالت احترام مال مسلمان رو دارم و مال مسلمان وقتی محترم شد، شما اگر من اباحه تصرف دادم، بله شما باید مجانی باید میشستی، ولی اصل اینه که عدم اباحه باشه، پس لااقل باید اجرت مثل رو باید بره. این پس دو تا قول. مرحوم آقای خود آقای صاحب عروه نظر میدن. عروه میفرماید که لا یبعد، ترجیح همین که بگیم مال مسلمان محترم است، درست شد؟ لا یبعد که بگیم مال مسلمان محترم است، ترجیح با همین اصالت احترام مال مسلم. آقای خویی، مرحوم آقای خویی در جلد 30 مستندشون صفحه 324 ایشون بحث رو اینجوری پیش می‌بره. می‌فهمد فروض مسئله اینه، یکی اینه فرض اول، فرض دوم. این دسته‌بندی‌های آیت الله خویی خیلی ارزش داره. ایشون می‌فهمد که ببینید مدعی اجاره کیست. دو تا ادعا داریم الان دیگه، درسته؟ یکی مدعی آریه است، یکی مدعی اجاره است. می‌فرماید که مدعی اجاره یه وقت مالک است، یه وقت مدعی اجاره چیه؟ بفرمایید. متصرف است. اینجا الان یعنی حضرت آی خویی اومدن خود مسئله دو رو ببینید، مسئله دوی که الان ما داریم میبینیم نوشته که مالک میگه اجاره، متصرف میگه چی؟ آریه. ایشون میفهمد میتونه برعکس هم باشه، میتونه برعکس باشه. مدعی اجاره، شما گفتی مالکه، مدعی اجاره میتونه متصرف باشه و مالک بگه آقا نه آریه، یعنی پول معذرت نمیخوام، ولی متصرف میگه نه آقا اجاره بستیم، من بده کارم به شما. خب پس این دوتا فرضش هست. الان ما تو فرض یک هستیم، پس مسئله دو این فرض اول هست. دقت کردید؟ این الان مسئله دو نیست، مسئله دو نیست، مسئله دو همون بالایی است. خب حالا همون مطلبی که اون بالا گفتن آقای خویی اینجا تکرار میکنه.
اون جایی که اشاره کردم که بخش دومیش که گفتی که مدعی میگه که آریه باشه یا
آره
اجاره، خیلی مشکل بر نمیاد.
آره دقیقاً.
آره مشکل بر نمیاد.
آره حالا تو فرض اول میفهمن یه وقت هست هنوز استیفا نکرده، تازه میخواد تو خونه بشینه، یه وقت نه استشار ما گذشته استیفا کرده است. پس عدم استیفا خارجن، عدم استیفا خارجن، یه وقت اینه، یه وقت نه استیفا شده است، استیفا خارجن واقعا اومده نشسته استفاده کرده از منزل. خب بحث ما الان اینم نیست، عدم استیفا این راحت بود، این بحث ما هست استیفا کرده خارجن. خب در اینجا باز آقای خویی میفرماید که محتملات اینه، ما سه تا احتمال میتونیم بدیم. اینجا میفرماید که ما تو بحث مدعی و منکر میتونیم بگیم آقای مالک مدعی اجاره است، متصرفم مدعی آریه است. دقت کردی؟ حالا طبق قانون قضاوت کدومشون مدعی هستن؟ بفهمم حالت اول اینه، احتمال یک بگیم مدعی اجاره مدعی است تو قانون مدعی و منکر، مدعی اجاره مدعی است. خب اگه ایشون مدعی باشه میرن سراغ بیانه. آقا بیانه داری؟ بیانه اگه داشت که اثبات میشه. بیانه یه وقت دارد یه وقت ندارد.
اگر ندارد میرن سراغ منکر، که منکر ما مدعی چی بود؟ آریه بود. این منکر به اضافه یمین حرفش اثبات میشه و آریه اثبات میشه. پس این یه فرض. احتمال دوم میفهمد برعکس باشه. احتمال دوم مدعی آریه مدعی باشد. خب اینجا باز میرن سراغ بیانه. بیانه یا دارد یا ندارد. اگر ندارد میرن سراغ چی؟ طرف مقابل که میگفت اجاره، مدعی اجاره. منکر با یمین حرفش اثبات. خب احتمال سوم چیه؟ احتمال سوم بفهمد ظاهر مس همین احتمال سوم هست. متدائیان هستند. بله فرمایید. هر کدومش یه ادعایی دارن. وقتی شدن متدائیان، اینجا از موارد تداعی وقتی شد، اینجا یتخالفان، هر کدومشون باید قسم بخورن. کلن من هما یدعی شیئا من الاجاره اول آریه، و دومی اون رو داره چکار میکنه؟ انکار میکنه. خب مرجع تشخیص چیه؟ آقای خویی میفرمد که مرجع تشخیص مدعی و منکر عبارت هست از عرف و عقلا. عرف و عقلا تشخیص میدن که تو این دعوا کدومشون مدعی هستن کدومشون منکر هستن. بگیم یعنی چی؟ میفهمد یعنی این که کل من یدعی شیئا، هر کی داره ادعا میکنه چیزی را، و یکون فی اعتبار العقلا هو الملزم به اثباته. عقلا میگن او باید بره دلیل بیاره. نگه میفرمایید ادعایی میکند و عرفن او باید اثبات کند حرف خودش را، و مطالبن به دلیلهی و برهانه، و باید دلیل بیاورد. فقط بفرمایید خب بله نه 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 دلیل نداشته باشه طرف مقابل میشه منکر. میگن آقا ادعا کردی که این ساعتی که دست شماست مال منه، من ادعا کردم اون ساعت مال منه، انگشتر مال منه، من دارم ادعا میکنم، پس من باید برهان بیارم، من باید باید ماجرای زره از تمیل السلام که دست یهودی ازت دیده بود، رفتن پیش قاضی گفتن این زره مال منه، درست شد؟ قاضی پرسید آقا دلیل هم داری؟ برهان شاهدی بیانه داری؟ گفتن خب اون منده خدا هم با یه قسم ثابت میشه براش، منکر ثابت میشه. بعد ولی خودش وجدانش قبول نکرد. آره. خب پس اینو فرمایش آقای
استاد اونجا مرد عرف با اینجا مثلا آره. اینجا مثلا منظور اینا میشه حاکم دیگه، یعنی اون حاکمه دیگه اینجا.
نه میخوام تشخیص بدیم کی مدعیه، کی بیانه بیاره، کی قسم بخوره.
میگه با دو تا قول قند
آره
چه فرقی داره؟
ببینید
دوباره میریم سراغ بیانه.
نه 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 ببینید مرجع این که کدوم مدعی کدوم منکره، آقای خویی میگه من همه قولا رو دیدم، 6 تا قول اگه یادتون باشه هفته قبل جلسه قبل آقای حکیم آوردن که اونی که مخالف اصله، اونی که عرشبت که مثلا با ظاهر موافقه، 6 تا مطلب داشتن، لو ترک الخصوم لترکه، و اونی که یذکر و امرن خفیان و عصب ظاهر. میگه من همه اینا رو دیدم، اونی که به نظر خودم میاد اینه که آقا مدعی ملاک تشخیصش عرفه بنا عقلاست. ببینید چی داره یه حرفی میزنه که مردم میگه این باید دلیل بیاره، این میشه مدعی. نثار روح مطهر حضرت زهرا سلام الله علیها صلواتی علیها.